شش نماز کنید.
من شاید مقابل اصحابه به دفتر محمد ابن ایسا این صبحی و جوهری رو نمیدونم چه جوریه. بکنم محمد باشه. قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول. پس تنها دو تا سوال داره. صبحی و جوهری. این نماسو میاد فاطمه محدثه لن المراته کانه تحتون من از شماف تنادی ها. کما تنادی مریم بنت الله. حضرت فاطمه را محدثه نامیدن که مراته در آسمان فرود می آمدن ندا می کردن. همان گونه که ندا می کردن مریم دختر عمران را چه می گفتن؟ می گفت کانت تحتو که می گه ماضی استمراریه، یعنی این یه بار و دوبار نبوده، مستمرن این اتفاق می افتاده. این گفت حبتت من از سما، یه ملائکه یه دفعه اومدن پایین اینطور شد، اما کانت تحتو یعنی یه سه مستمری بوده، مال یه بار و دوبار نبوده. یا فاطمه ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی مثال عالمین، یا فاطمه اغنوتی لربک و شدی برکه مر راکی. این همون جملاتی است که در قرآن خطاب به حضرت مریم است. بعد میگه فتحدثهم و یحدثونها، حضرت فاطمه با ملائکه سخن میگفت و ملائکه هم با حضرت فاطمه سخن میگفتن. به زبان فاطمه محدثه. یکی از تعویل های شب قدر حضرت زهراست به همین دلیل که فرشتگان در شب قدر از زهرا نازل می شدن و با حضرت زهرا سخن می گفتن و زهرا ما رو سخن می
گفتن.
چرا؟ بر امام هم نازل می شن، حتی بر مؤمنین هم میان در رده پایین تر. در شب قدر ارواح مؤمنین هم می تونن فرشتگان را درک کنن، تو در رده پایین تر دیگه، اول خود امام، بعد معصومه، بعد میاد پایین تر تو میرسه این
مورد. محمد ابن زکریا جوهری.
خب. یکی هم حسن ابن علی سرکی. حسن ابن علی سرکی باز نمیشه. محمد ابن اسماعیل جوهری سره است. اما این حسن ابن علی سرکی نمیدونم کیه باز. خب یه سلاماتی خسید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر استصحاب بود و صحیح ثانیه زراره بود و فقره سوم صحیح ثانیه بود و اشکال در چگونگی انطباق صحیح ثانیه بود که در اونجا حضرت امام صادق توی فقره سوم صحیح ثانی، حالا امام صادق علی الاقوا در فقره سوم صحیح ثانی زراره اونجا گفت لا تویی، بعدی گفتن چرا لا تویی، استدلال کرد به استصحاب. سوالی بود که استصحاب چه ربطی داشته به بگید لا تویی. سه جواب داده بودن. یک
نجاست شرط صفریه،
شرط
واقعی.
خب
اجزای مأمورون به ظاهری از مأمورون به واقعی تو موضوعات،
اجزای مأمورون به ظاهری از واقعی تو موضوعات و سوم صغرای لاتو. هر سه جواب مبتنی به اینه که واقعا استصحاب طهارت درست باشه تا بشه مأمورون به ظاهری تا لاتو آب بیاد، تا بشه امر ظاهری تا رو مستقی مثل آخود اجزا بیاد، تا بشه شرط زکری و در نجه باز اجزا ما این نجاست بشه مانع زکری و بعد اجزا بیاد این استصحاب داشته. اما یه اشکالی که هست اینه که اصلا چطوری امام اینجا استصحاب طهارت کرده؟ مگه در استصحاب نمیدیم باید یا حکم شرطی باشه یا موضوعه
زی اثر شرطی
الان حکم شرعی وجود، موضوع زو اثر شرعی هم نماز، طهارت حکم شرعی نیست، چون وجود موضوع هم که نیست، چون موضوع هم که نمازه. این نه حکم شرعی است نه موضوع زو اثر شرعی است، هیچ کدوم نیست. وقتی که هیچ کدوم نبود چطور ما این رو میتونیم بگید استصحاب کنیم؟ این اشکال اول.
پس اگر یه جور دیگه بزن بگم قوی ترش کنم بشکنم
اگر شرط طهارت اهم از ظاهری و واقعی بود،
خب شما میتونید بگید استصحاب طهارت از خبث جاری میشه، اما طهارت واقعی که شما میخواید الان استصحابش بکنی خودش حکم شرعی که نیست، چون حکم شرعی وجوده، موضوع زو حکم شرعی هم نیست، چون موضوع حکم شرعی هم که نمازه،
اونی هم که شرط نمازه شما میگید ذکر طهارت، احراز طهارت لباس، درسته؟ نه طهارت واقعی. پس اون چه حسابی طهارت واقعی صبح رو میخوای استصحاب کنید؟ اینطوری هست نه؟ هر سه جواب به این برمیگشت استصحاب طهارت روز باشید و امام داده اینجا استصحاب طهارت لباس کنید، درسته؟ مستصحبت که یقین به طهارتی که قبل از زنده به استصحابش بودید، درست یا از مستصحب یقین به طهارت قبل از زنده به استصحابش که طهارت واقعی، طهارت واقعی حکم شرعی که نیست، موضوع هم که نیست، حتی شرط موضوع هم نیست، چون شرط موضوع احراز طهارته، طهارت ذکریه، نه طهارت واقعی. پس بنابراین چرا اصلا امامی همچین استصحابی کرده؟ مخصوصا اون جواب که قبلا خوندیم تو متن کفایه، این گفت اونی که در نماز شرطه طهارت ذکریه نه طهارت واقعی. این مثلا به این مسلک استصحاب طهارت واقعی معنا نداره، چون طهارت واقعی نه حکم شرعیست نه موضوع زیر اثر شرعیست. اشکال روشنه؟ ببین شما مگه این اصحاب حکم شرعیست موضوع راست اینجا حکم چیه؟ موضوع چیه؟ نه طهارت واقعی نیست، میگید طهارت زوجیه، یعنی نماز با احرام طهارت، طهارت زوجیه. پس طهارت واقعی حکم شرعی نیست، موضوع رو اثر شرعی هم نیست. پس چطوری طهارت لباس از نجاست استثنا شد؟ معلومه؟ چی جواب میدید؟ آره دیگه، چی داری اصلا میکنی؟ تو یقین به طهارت قبل از ذنبه به اصابه رو داری استثاب میکنیم، مگه این نبود؟ اما طهارت واقعی بود دیگه، طهارت واقعی صبح،
طهارت ظاهری بلی ثابت میشه.
آره اصلا فرمول استثاب همیشه همینه،
بعد جواز دخول ثابت میشه سالی
یه سال آواز میشه سالی. آه
نمیگه استثاب لغوه که تو میگید سو اثر شدید، اصلا لغویت رو کنه میکنه، داره میگه مستصحب باید یا حکم واقعی باشه موضوع زو هست، مستصحب تو طهارت واقعیه، این نه حکم نه موضوع زو هست. اشکالش اینه اگر میگو به استصحاب طهارت لغوه، تو میگوستی لغو نیست چون احراز طهارت میشه من با اون طهارت محرزه میرم نماز میکنم، این داره میگه مستصحب شرایط نداره، مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زو هست، طهارت واقعی که حکم شرعی نیست، حکم شرعی که وجوبه، موضوع زواصل هم نیست، چون موضوع زواصل نمازیست با لباسی که در آن احراز طهارت شده است یا متذکر به طهارت او هستی داری لباس نماز میکنی، شد؟ پس اشکال یه چیزه، اینی که در شما بگید یعنی دیگه داری میزنی، اگه مستشما لغو است به تو لغویست، بعد قانعشگاه هم میشه شما این هم رو واقعی رو استثاب میکنی در نتیجه جعلی عملی میدید یا جعل حکم مواصل میدید، این نتیجه ظاهریه، مستصحب واقعیه. خب اینجا هم تو دارید طهارت واقعی رو مستصحبته، اشکال که چجوری طهارت واقعی شده مستصحب، بلو پس لغویت نیست که شما میگید که احراز داد شد،
وجود زیب که وجود واقعی زیب رو استصحاب میکنه
وقتی میتونی این کار رو کنی که وجود واقعی زید موضوع حکم شرعی باشه، بعدا نمیتونی کنی.
اگر مثلا مولا گفته بود اکرم زیدن استصحاب کنم وجود زید را، درسته، اما وجود زید اگر حکم شرعی نبود، موضوع یک حکم شرعی هم بگو نبود، استصحابش غلط دیگه،
موضوع نماز با طهارت ذکری نه طهارت واقعی میشه اثرش باشه همون اشکالی ایشون شماست گوش نمیدید اگر میگفت استصحاب لغمه تو میگفتی من وقتی استصحاب کردم طهارت ذکری پیدا میکنم نماز بکنم این که نمیگه نمیگه لغمه میگه مستصحبت نه حکم شرط نه موضوع دو اثر شرط دو تا حرفه اگر میگو استصحاب طهارت لغمه شما میگو لغم نیست ایشون هم حرفش همین بود دیگه استصحاب طهارت میکنن احراز طهارت میکنن میگن نماز میکنن نمیگه لغمه میگه مگه مستصحب نباید حکم شرط یا موضوع دو اثر شرط میشه
از کجا این شرط مونده
حالا میگه الان وقتش نیست جلوتر که رسیدیم تو بحث تنبیهات استاد تو رساله هم داشتی یادت بحثش رو خواهیم کرد که چرا بگیم مستثنا باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر شرعی تو همین تنبیهات استثنا میاد تو رساله هم از بحثش بوده تو کفایه هم به تنبیهات میاد حالا فران اصلا قاعده شما رو بخواهم بحث کنیم میشه یه جلسه جدا خود قاعده شد شما که قبول داده استاد با مستثنا باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر الان چیزی رو داری استثاب میکنی که نه حکم شرعی است نه موضوعه
شرط که هست
اما جواب اجمالا بگم خانوش بکنی از صدق لاتنبوت الیقین به شک بوده خود این از کجا اومده از صدق لاتنبوت الیقین به شک بوده
شرط که هستش
شرط رو شما بگید طهارت زوجیه یعنی احراز طهارته نه طهارت واقعی یعنی چی هست؟ اینجا نیست دو تا حق یک ما که گفتیم حکم شرعی یا موضوع زور اثر شرعی طبعا ما یا آخون نظرمون هم از تصفیلی و انشایی و اقتضایی یعنی اگر چیزی حکم شرعی بود یا موضوع زور اثر
شرعی بود
شرعی بود چه فعلیاً چه انشائیاً چه اقتضائیاً درسته؟ ما این رو استثناء رو سعیم مثلا ما این برخلاف شیخ شیخ اینطوری نیست شیخ وقتی یه حکم شرعی یا موضوع از اثر شرعی فعلیت رو بگیر یا حکم فعلی باید باشه یا موضوع از اثر فعلی باید باشه حکم فعلی باید باشه مرحله انشاء و اقتضاء نمید ولی آخون هم میگیره میگه در هر یک از مراحل احکام حکم باشه یا موضوع باشه و همین که میشه درسته که اونی که بالفعل اینجا لازمه احراز طهارته طهارت واقعی شرط فعلی بگید نیست ولی شرطیتش در ظرف اقتضا واقعیه شرطیت اقتضایی داره حالا از کجا میگه شرط اقتضایی داره؟ میگه اصلا ما چرا این قید فعلیت رو اضافه میکردیم؟ چون واسم از این طهارت ذکری رو از کجا آوردیم؟ ما یه سری ادله داشتیم اومد مثل وسیابکر و تحقیر خب؟ میگه لباست باید پاک میشه برای لباس وسیابکر و تحقیر لباس رو هم نماز بخونی لباسش کار کن تحقیر کن پاک مثلا جا این رو داشتیم بعد یه قیمهاتی مثل سعی اسلامی و زراره و همسالون داشتی که بلا لباس واقعا پاک بگید نمون اما شاره نماز رو قبول میکرد ما از این عدل توسعه فهمیدیم گفتیم در مرتبه فعلیت شاره گسترش داده هم کرده ما آخون از طهارت واقعی و طهارت ظاهری خب این گسترش با حکومت تو مرتبه فعلیت بود به مرتبه اقتضا و انشا که کاری نداشت پس اونجا طهارت واقعی سر داشت پس عمومانی داشتیم اون جدر به چی داره میده چند تا مبنا رو داره استفاده میکنه یه مبنایی که داره استفاده میکنه این نکته است که در اصول در بحث حکم شرعی یا موضوع ذو اثر شرعی آخون توسعه میده معتمده چه اقتضایی چه انشایی چه فعلی خلافا نشه مبنای دوم که داریم استفاده میکنیم میگه این که ما اومدیم گفتیم که طهارت ظاهری هم کافیه در ادله انسانی، ما چی گفتیم؟ خودشون لسان در ادله اصول جعل حکم واصله میاد دایره اون حکم یا موضوع ذو اثر را توسعه میده، داره موضوع ذو اثر را توسعه میده، یادتونه بحث اجزا یا متعلق و توسعه. خب اون در این توسعه رو در مرحله فعلیت انجام میده، از در مرحله فعلیت اونه که شرط بود طهارت ذکری بود هم از واقعی و بگید ظاهری، ولی در اقتضا و انشا که تصرف نمی کرد. پس در مرحله اقتضا و انشا همچنان طهارت واقعی شرط هست و تو فعلیت توسعه پیدا کرد، و چون اقتضا و انشا رو هم کافی می دانیم در نتیجه استصحاب طهارت واقعی را صحیح می دانیم. به عبارت انسانی اونجای گفت و سیاه و کف تحر اقتضا و انشا رو طهارت واقعی بوده به فاصل لباست واقعا پاک باشه، اما با ادله قاله طهارت و امثال هم اومد در مرحله فعلیت توسعه داد، وگه طهارت ظاهری هم باشه من اینو مطابق با مأمور به ترقی می کنم، درسته؟ خب این توسعه تو فعلیت پس در ابتضاء و انشاء همچنان طهارت بگید واقعی بود و همین کافی. این جواب اوله که مبنایی است بر اساس دو تا مبنا سواره، یکی مبنایی که در بحث اجزا قائل آخوند و همه قائل نیستن که همون توسعه است در مرحله فعلیت، و یکی هم مبنایی که خود آخوند باز در بحث استصحاب قائله که خدمت شما عرض شد شرط و موضوع رو هم از فعلیت و انشائیت و اقتضاییت میده. این جواب اول اشکال. خدوره بعد آره طهارت واقعی رو اومده استصحاب کرده. خب استصحاب میاد طهارت ظاهری رو میگه، من نفهمیدم طهارت واقعی لباس رو استصحاب کرده، طهارت ظاهری برای مصلی احراز شد. خب تا اینجا معلومه طهارت ظاهری که احراز شده چون در مرحله فعلیت فعلیت مأمورم ده اهم است از طهارت واقعی و ظاهری، درسته؟ در اینجا شرط مأمورم به احراز شده، پس معتیم به مطابق مأمورم به بوده، پس واقعا نماز درست بوده. این حرف ما حالا اشکال شما کجاشه من نفهمیدم. نه در جواب اول میخواد بگه که همون حرف اول چون شرطیت در ظرف اقتضا واقعی بوده و انشاء هم واقعی بوده طهارت واقعی بوده و ما هم در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی هم از فعلیت و انشائی و اقتضایی سخن میگیم، از استصحاب طهارت واقعی رو مبنای ما ایرادی نداره. درست شد؟ جواب اول فکر خدا
بحث
نیست، استثناء واقعی باشه دیگه، واقعی سلا الان ظاهریه حالا زوک بابا زوک یعنی متذکر بودن با اون کار ندارم. آیا مشکلی اصل مطلب رو رفت میرکه در یه جایی چسبی اصلا رفت من صحبت سنه، مگه مستثنا نباید حکم شرع یا موضوع ذو اثر باشه؟ خب الان شما طهارت نه حکم شرع طهارت واقعی نه حکم شرعیست نه موضوع ذو اثر شرع، چون شما شرط رو داشتید ذکر طهارت دیگه، یعنی هم قارده از واقعی و ظاهری، پس چجوری دارید طهارت واقعی رو استثنا میدید؟ اینکه نه حکم نه موضوع. جواب اولی بود که در مرحله فعلیت توسعه دادن،
اما در اقتضا و انشاء که توسعه ندن، اقتضا و انشاء که سر جاشه. توسعه دارم زاری هم اضافه کردیم. خب اصلا وقت ذکری گفتی حالا اونش خیلی اصل قضیه، بابا اصل قضیه که کلمه ذکرش نیست، اصل قضیه رو که نه حکم شرعیست نه موضوع زو اثر شرعی، اصل مطلب سر اینه.
خود
طهارت، خود طهارت واقعی،
خود طهارت واقعی
یعنی بابا لا
یه صلوات یه تسبیح.
یه بار از اول میگم دوباره کل کلمه مطلب شاید من خوب مقصود نگفتم. اشکال این بود شما میگید آقا مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شرعی، هم شیخ میگه هم شما میگید بقیه هم میگن تو تنبیهات استثناء. خب اگر این باشه امام مثلا اینکه چجوری استصحاب طهارت کرده، الان اومده یقین به طهارتی رو که قبل از ظن به اصابه داشته اون رو استصحاب کرده، اون طهارت واقعی که یقین داشت که قبل از ظن به حساب، این نه حکم شرعی نه موضوع زو اثر شرعی، چون حکم شرعی وجوبه که وجوب نیست، موضوع زو اثر شرعی هم نمازه با لباسی است که در اون احراز طهارت شده باشه، اما از این که واقعی باشه یا ظاهری باشه، بنابراین اصلا طهارت واقعی موضوع هم نیست، موضوع نماز با لباسی است که در او احراز طهارت شده نه طهارت واقعی، پس این استصحاب صحیح نیست. این اشکال میگه که اگر شرط صلات، اشکال اوله، طهارت ظاهری از اگر شرط صلات اهم از طهارت واقعی و ظاهری از قبس باشد و در حقیقت احراز طهارت شرط باشد نه طهارت بگید واقعی، اگر شرط صلات هم از طهارت واقعی و ظاهری از خبث باشد و در حقیقت احراز طهارت شرط باشد نه طهارت ظاهری، باید اصلا استصحاب طهارت از خبث در لباس جاری نشود، چرا که همه میگویید مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع رو حکم شرعی باشد، در فرض مزبور طهارت ظاهری حکم شرعی نیست زیرا حکم شرعی وجوب صلات است، موضوع حکم شرعی هم نیست زیرا طبق مبنای شما موضوع حکم شرعی احراز طهارت است نه طهارت بگید واقعی، لذا این استصحاب صحیح نیست. این اشکال تا اینجا معلومه؟ اشکال الان هضمه؟ درسته اکنون اشکالش؟ اشکال رو شما مشکلی. خب
پس استاد موضوع
اشکال فهمی نه نه نفهمی همجا بکنی چه نفهمیم
استاد موضوع نمیتونه باشه چون که میگه طبق مبنای خودتون شما طهارت رو هم از واقعی و
موضوع رو هم قرار دادید، یعنی در حقیقت احراز
صرف احراز باشه
بله بله نه خصوصی طهارت واقعی. این اشکال حله؟ خب بشهد وجوبه 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 وجوب استثاب نکردید طهارت استاد، یعنی امام اینجا طهارت رو استصحاب کرده نه وضو.
طهارت حکم وضعی نیست؟ حکم وضعی شرعی؟
شیخ خدا کجایی؟ شما راجع به کی داری صحبت می‌کنی؟
استصحاب طهارت.
بحث که نمی‌کنی که مثلا مثلا گوشت خرگوش پاکه یا نجسه مثلا یا فلان چیز تو می‌دونم پاکه هست می‌گی طهارت حکم وضعی. وجوب نماز استصحاب. حالا حکمش اینجا کیه؟ حکم وضعی که نیست، چون تعریف وجوبه. اینو که در اینجا وجوب رو کی رفته؟ رو نماز با لباس طاهر رفته، با لباسی که احراز طهارت شده رفته، پس اینو داریم الان بحث سر اینه، حکم موضوع هم اینه، این که در یه جای دیگه طهارت خودش حکم شرعی است درست، مثل اینکه من شک میکنم مثلا چه میدونم مثلا خونی که در ضربه تخم مرغ هست حالا شبیه خونه اون پاک یا نجسه مثلا اون یه حکم وضعی شرعی است که پاک است، تو اون قضیه طهارت حکم میده، تو این قضیه که الان مورد بحث امامه حکمت وجوبه، مورده که نماز با لباسی که دارم احراز طهارت شده باشه، پس اینش کنون جواب اول آخون اینه، میگه بله من شرط نماز رو گفتم احراز طهارت، نگفتم طهارت واقعی، و اینو فقط تو مرحله فعلیت گفتم، تو انشاء و اقتضا که نگفتم، این اون توصیه‌ای که من آخوند تو بحث اجزا گفتم یادتون باشه،
که عوامل ظاهریه میان اصول عملیه، اصول عملیه میان در موضوع متعلق توسعه میدن، ما رو تو مرحله فعلیت گفتم، تو مرحله انشاء فضا که نگفتم. پس طهارت واقعی در مرحله فعلیت بله شرط نیست، شرط در مرحله احرازه، ولی در مرحله اقتضا و انشاء که سر جاش هست، وجود توسعه اتفاق نیفتاده. پس در اقتضا و انشاء نماز با طهارت واقعی انشاء شده و سیاوک فتحهر به واقعا نماز تو پاک کن. تو مرحله فعلیت اشاره تفضل کرده توسعه داده، اهم قرار از طهارت واقعی و زاره. پس طهارت واقعی در مرحله انشاء شرط نماز هست، موضوع ذو اثر شرعی هست، درسته؟ میشد تا اینجا. بعد در استصحاب هم وقتی من میام میگن که مستصحاب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر شرعی باشه، من اونجا مثل شیخ نیستم که بگم فعلیت فقط، میگم هم از فعلیت و انشاء و اقتضا، درست؟ و وقتی که طهارت موضوع ذو اثر شرعی در مرحله انشاء و اقتضا شد، پس استصحاب طهارت محظوری ندارد. عبارت آیه تبریزی را بخونم. آخون پاسخ اول آخون میگه استصحاب در ناحیه طهارت جاری است، چرا که طهارت موضوع ذو اثر شرعی است، هرچند حکم شرعی وجوب نماز است ولی طهارت موضوع ذو اثر شرعی است، چرا که آنچه که ما توصیه دادیم در بحث اجزا این آخون توصیه داد و اعمدان است در مرحله فعلیت بود و ما شرطیت فعلی را توصیه دادیم، هم از واقعی و ظاهری دانستیم اما به اقتضا و انشاء کار نداشتیم. پس طهارت واقعی در مرحله انشاء موضوع حکم بود و شرطیت اقتضایی خود را دارا بود، تنها از فعلیت افتاده بود و ما نیز که در اجرای استصحاب وقتی حکم شرعی یا موضوع حکم را شرط کردیم هم از واقعی و ظاهری دانستیم، بنابراین استصحاب طهارت صحیح. احراز طهارت اثر کدوم شرعیه؟ حالا الان خوب شد، الان با واسطه خوب شد، میشه جواب دوم آخوند، صبر کن میگم درستش کردی، این با اون حرف اولتون فهم حرف اولتون نه، این اون شکم من انقدر بحثگرا نیستم، ما ظاهرگرا هستیم. حالا الان تو جواب دوم نه، تو جواب دوم خود جواب سازی نکنید، جواب دومو که بگم معلوم میشه جواب دومو باشه. حالا یاد جا خب یه نکته هم بگم، این شرطیتش میگیم در مقام انشاء باقیه یا نه مثلا از کجا اثر داره؟ ببین شما وقتی غافل میشی حکم از فعلیت بگید میفته، ولی در مرحله انشاء هست دیگه، وقتی گفتی در انشاء طهارتش واقعی شرطه، اگر کسی غافل شد و مشغول نماز شد، خب بعد از نماز اصلا بذار مسئله شو بپرسم، بذار مسئله رو بپرسم، کسی قبل از ورود به صلات، شما هم سوال داشتین اینجا قبل از اینجا دارم، کسی قبل از ورود صلات یقین به نجاست لباسش داشت، غافل شد مشغول نماز شد، خب بعد از نماز متذکر شد و فهمید، بعد از نماز متذکر شد و اینم فهمید که یقین قبلش اشتباه بوده و در واقع لباسش پاک بوده و اون موقع جهل مرکب داشته، درست؟ یه بار دیگه مثلا میگم، کسی قبل از ورود در نماز یقین به نجاست لباسش داشت، غافل شد
بعد مشغول نماز شد. اینو موقعی مشغول نماز شد غافل بود، حواسش نبود که نماز بجز. بعد از نماز فهمید، یادش افتاد که یقین به نماز صبح داشته و فهمید که یقینش هم جهل مرکب بوده و فهمید که یقینش هم جهل مرکب بوده. الان نمازی که خونده درسته یا باطله؟ چرا؟ به 15 ثانیه فکر کنید. خب چی فرق باب میشه؟ چند نفر میگن نمازش درسته؟ یک، چون میگه درسته؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده. خب اینشون که مشکوکه، پای احتیاط کنه. دو نفر دیگه موندن، شما چی کار میکنی؟ شما میگی باطله، شما؟ چهارده، دو. خب شما دو نفر دفاع کنید، چرا باطله؟ شما چهارده دو که میدید سریعه چی جواب میدید؟ به لسان فنی‌تر از حرفشان درسته، ما همین فنیشو بگم. در چون غافل بوده اون حکم فعلی براش جاری نمیشه که نجاست ظاهر
منجز نمیشه،
فعلی نفته غافل بوده. حکم انشایی چی بوده؟ طهارت واقعی بوده. خب الان فهمید که طهارت واقعی داشت، دقت کنید. فهمید که میگیم فعلیت توسعه پیدا کرده،
انشاء توسعه پیدا کرده، یه همچون مثال میزاره میشه. این اگر غافل نبود وارد نماز میشود یا با یقین به نجاست وارد شده بود، اگر اینطوری بود قصد قربان رسادر نمیشود، چون میگو من یقین نماز رسیده بود پس معمول به نیست. یا اینکه شک میکرد استثهام نجاست جاری میشود، شرط ظاهری احراز میشود، نماز خراب میشود. اما این چون غافل بوده اونا هیچ کدوم براش نبوده، نه یقینه بوده درسته، نه استثاب نجاسته بوده، میبوده مرحله انشا. چون توی انشا آخود و امثال آخود توسعی ندارن، همون طاعت واقعی شرط بوده، این هم در مرحله انشا طاعت واقعی داشته دیگه. جمع اینه نماز چی بوده؟ طاعت واقعی واقعا نماز بوده، واقعا از خاک بوده، یقینه جهر مرکب بوده. اینه نقطه بزا. خلاصه آخون میگه من اگه توسعه هم دادن در مرحله فعلیت توسعه دادن، قبلش که از درست توسعه ندارم، پس طهارت واقعی شرطیت خودش رو همچنان در ظرف اقتضا و انشاء داره، پس موضوع تو اصل شرعی هم هست. حالا نگید به نمازش درست شد و همین کافیه. بخاطر اینکه اونجا هم که من بودم حکم شرعی موضوع هم هست فعلیت و انشاء و اقتضا. این جواب اول آخون. عبارت های تبریزی رو بخونم. آخون پاسخ میدهد استصحاب در ناحیه طهارت جاری است، چرا که طهارت واقعی موضوع حکم شرعی است. البته موضوع در مرحله فعلیت به نظر آخون نیست، چرا که آخون شرطیت فعلیت را توسعه داد، ولیکن شرطیت اقتضایی یا انشایی باقی مانده بود و همان موضوع زواصر شرعی است. مثلا اگر کسی قبل از ورود به صلات یقین به نجاست صبح داشت و غافل شد و مشغول نماز شد و بعد از نماز متذکر شد، ولی در این حال این را هم فهمید که یقینش اشتباه بوده چون در واقع لباسش پاک بوده و جهل مرکب داشته، این در کل حتی به نظر آخون نمازش صحیح است، با این که در حین نماز طهارت ظاهری نداشت، یعنی چون غافل بود شک فعلی نداشت تا اصل عملی احراز نجاست کند. درسته؟ و مرحله انشایی هم که شرط واقعی بود و شرط واقعی داره. این جواب اول. جواب دوم راحت تره. جواب دوم میگه اصلا اقتضار هم بذار کنه. کی گفته در مرحله فعلیت زو اثر نیست؟ من گفتم فعلیت احراز تعالی شرط. خب احراز طهارت هم با اصل عملی میتونه دست بیاد، هم با علم طهارت واقعی میتونه دست بیاد. و شرط و شرطه شرط و ما وقتی میگیم حکم شرعی یا موضوع دو اثر شرعی، نه یعنی تمام الموضوع، یعنی دقیق در موضوع، نه تمام الحکم، یعنی دقیق در حکم. وقتی رو میگیم و وقتی شو من توصیه که دادم طهارت واقعی رو که دور ننداختم، گفتم ادله موضوع توصیه میگه تعمش میکنه از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، از طهارت واقعی هم داخل در موضوع بگید هست، خارج از موضوع نیست. موضوع رو توصیه دارم، نه اینکه این از موضوع زو اثر شرعی بگید خارج کردن. اینم جواب دوم. پس تو همون فعلیت هم از اصطحاب طهارت نیست، موضوع رو من اهم از واقعی و ظاهری گرفتم. این جواب دوم بود. بیانی به شما اول میگفتید هر دو بزرگوار یمین و یسار کلاس، این نبود، نوارم میشونید، این نبود، میبارید اون نقلیه، میگفتید نقل نیست، اثر داره اینا نماد و تصویر. اما بیانی که بعد شما گفتید که ما اینجاب دوم تقدیر میکرد، میبارید میگفتید خب طهارت ظاهری رو که آورد احراز طهارت میشه، احراز طهارت موضوع دو اثر رو دیگه، پس اینم جزء موضوعه، طهارت واقعی از موضوع دو اثر شرعی بیرون نرفته. جواب دوم آخون، لازم نیست مستذهب به نفسه موضوع حکم شرعی باشد، همین که غیر الموضوع هم باشد کافیست. مثلا همه استصحاب کریت آب را قبول دارند، یعنی کریت را استصحاب می کنند، در حالی که موضوع ماء الکر است نه کر تنها، درسته؟ ما را بلوجدان می دانند، کریت را به استصحاب ضمیمه می کنند و حکم را نتیجه می گیرند. خب در ما نحن فی هم طهارت واقعی البته به نظر آخون تمام الموضوع در محله فعلیت نیست، ولی جزء الموضوع هست، چرا که موضوع را اهم از واقعی و ظاهری می داند و همین برای استصحاب حتی در مرحله فعلیت
کافی.
الان بعد از کلاس بپرسید، بعد از کلاس بپرسید میشه بخونیم. لا یقال لا مجال هین ازن، یعنی هین کون شرط احرازت طهاره لا نفسها، لا مجال هین ازن یعنی هین کون شرط احرازت طهاره لا نفسها، لا مجال استصحاب طهاره. الان نمیتونه استصحاب کنی، چرا؟ چون همانا همچنین است، اگر طهارت شرط نباشد بلکه شرط چی باشه؟ احراز طهارت یا همون طهارت ذکری باشه، پس دیگه لم یکن که طهارت موضوع حکم شرعی، چون قدید موضوع حکم شرعی احراز طهارتی همه، پس طهارت دیگه موضوع که نمیشه. از طرف دیگه انها اینه که طهارت حکم شرعی هم که نبود، واو حالی است، در حالی که لا مئیس در استصحاب از این که مستصحاب یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، یا حکمت که وجوب بود، موضوع هم که شما به هم زدید گفتید موضوع هم احراز طهارته، پس دیگه نباید امام طهارت واقعی را استصحاب می‌کرد. لا یقال فإنه یقال، یک جواب اول، طهارت شرط فعلی نشد، در فعلیت من توصیه دادم گفتم احراز طهارت، اما الا این که او یعنی کی؟ طهارت از شرطیت از اساس که ساقط نشد، منعزل نشد، بلکه طهارت اون شرط واقعی و اقتضاییش رو داشت. مثلا تو همون مثال اگر غافل شد، مشغول نماز شد، بعدن فهمید که یقین به نجاستش اشتباه بوده و در واقع لباسش پاک بوده، منم میگم نمازش صحیحه، چون در انشا شرط واقعی بود، طهارت واقعی شرط بود. کما هوه، این خارج شدن از فعلیت فقط
مقتضای جمع بین بعض اطلاقات مثل وسیابک فتحهر با مثل همین خطاب این صحیح ثانی زرار است. در فعلیت تعارض بدوی داشت توسعه دادیم، به انشاء و اقتضا که کاری نداره، اونجا تعارض واقعی میمونه. پس تعارض از شرطی از اساس نیفته که بگیم موضوع حکم شرعی نیست. این جواب اول. جواب دوم، کافی است همین که تعارض از قیود شرط باشه، حتی اون فعلیت نمیخواد تمام الموضوع باشه. همین که میگم موضوع اهمه، یعنی هر کدوم اینا هم باشن موضوع حاصله. حیث این که شرط این است احراز طهارت به خصوصها شرط است. حالا این طهارت طهارت واقعی باشد که احراز میشه یا طهارت ظاهری باشد، هر دو میشه. پس اینا از شرطیت نیفتادن، مثل ماء الکر که شما کریت رو استصحاب میکنی، بلکه کریت تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع. اینجا هم در احرازات تعارض حساب میکنم که تعارض واقعی تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع، جزء کافیه. من تعارض واقعی که از موضوع حرف نکردم بیرون، اینم از این لایقال اشکال برنیست. این رو روش فکر کنید. حرف دوم حرف درستیست، ولی با یه جای دیگه کفای جور در نمیاد. الحمدلله رب العالمین.
کمال
آخوبا چی بردیست؟ کمال آخوبا چی بردیست؟ یه اشاره کنم شاید بدیم برای فردا پیدا شده. این با حرفی که آخوند توی قطع موضوعی اونجایی که بحث جانشینی اصول رو به جای قطع موضوعی انکار میکنه، با حرفش در اونجا توی کفایدی جور در میدیاد. در اونجا نخونی؟ در اونجا میاد میگه آخوند گو شیخ خوبی استثاب جای قطع موضوعی پنیده میشه چون موضوعی وصفی نمیشه. آخوند میگه نخه جاییش گمه بدونه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه
لحاظی که تو عدل هستش لحاظ عالیت، نه لحاظ استقلالی،
نه لحاظ استقلالی. چه بخواد موضوعی وصفی باشه که تمام موضوع باشه، چه موضوعی تنهایی باشه که جزء موضوع باشه. بلکه اینجا میگه جزء موضوع باشه برای اجرای استصحاب کافیه. خب اونجا کسی میتونه به آخوند اشکال کنه در موضوع تنهایی، خب موضوع تنهایی اون با استصحاب کافی باشه دیگه. چرا این کار
خود پاسخ اولش هم معنا
داره.
پاسخ اولش هم معنا داره. چطور گفتن انشائی جاری دیگه؟ میگه که من منشأ اصلا اینجا رو داره میگه